بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان گرامی، به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با شما هستم و با آخرین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به آخرین خبرها از همکارم مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. مرزهای اسرائیل و نوار غزه طی روز جمعه بسته بود. این اقدام در واکنش به ادامه حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل صورت گرفت و به تنزل هرچه بیشتر آتش‌بس میان دو طرف دامن زد. اسرائیل در واکنش به حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی پیشتر در این هفته جلوی انتقال مواد خوراکی به غزه را گرفت. از سوی دیگر اسماعیل هنیه رهبر حماس در نوار غزه امروز از تمام گروه‌های فلسطینی خواست به آتش‌بس احترام بگذارند. او در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد حماس همچنان با آتش‌بس متحد است. یک مقام بلندپایه چین روز جمعه اعلام کرد دیوان عالی این کشور 15% احکام اعدامی را که در نیمه اول سال 2008 توسط دادگاه‌های بدوی صادر شده بود لغو کرده است. روزنامه چاینا دیلی به نقل از یک قاضی دیوان عالی چین گزارش می‌دهد اکثر این احکام به دلیل نبود مدارک کافی یا شدید بودن بیش از حد مجازات لغو شده است. رهبران اتحادیه اروپا و مقام‌های ارشد روسیه روز جمعه اعلام کردند بر سر مذاکرات به منظور تقویت همکاری‌های دو طرف به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه تندی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه را یک دغل‌کاری و بی‌اعتبار توصیف کرد. یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل با توخالی خواندن انتخابات زیمبابوه تاکید کرد نتیجه انتخابات نیز پوچ خواهد بود. زلزله به قدرت 6.7 ریشتر روز جمعه در اقیانوس هند روی داد، اما به گفته مقام‌ها انتظار نمی‌رود این زمین لرزه سونامی به دنبال داشته باشد.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به آخرین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اتحادیه اروپا از ایران خواست اعدام مجرمان نوجوان را پایان دهد. باراک اوباما نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار هیلری کلینتون رقیب سابقش سخنرانی کرد. گزارشی درباره افزایش تورم در آمریکا و اروپا و نگرانی‌ها در این زمینه و گزارش‌های شنیدنی دیگر. تحلیلگر مسائل اسلامی مؤسسه پژوهشی جینز در مقاله‌ای با عنوان نظامی کردن سیاست ایران نوشته است آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بسیج کرده است با این هدف که فشارهای داخلی برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی و فشارهای خارجی در رابطه با بحران هسته‌ای را خنسا کند. این سیاست گرچه ممکن است به هدفهای مورد نظر برسد، اما حکومت روحانیون در ایران را هم با خطر روبرو می کند. مریم احمدی مروری دارد بر این مقاله.
گروه تحقیقاتی جینز می نویسد آیت الله خامنه‌ای برای حفظ نفوذ و قدرت خود به نحو فزاینده‌ای به فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران چشم امید دوخته است. رهبر جمهوری اسلامی با تصمیم به بی‌اعتنایی به غرب در رابطه با پرونده هسته‌ای و سرکوب نارامی‌های داخلی، سپاه پاسداران را برای مدیریت بحران در سطح داخلی و خارجی کارآمدتر از تکنوکرات‌هایی می‌داند که در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در اداره کشور نقش داشتند. این گرایش در ترکیب دولت محمود احمدی نژاد کاملا مشهود است و بیشک بدون حمایت آیت الله خامنه ای این نظامی کردن سیاست در ایران اتفاق نمی افتاد و یا دست کم با این سرعت اتفاق نمی افتاد. تحلیلگر مؤسسه جینز می نویسد حضور نظامیان در دولت احمدی نژاد البته یک پدیده نو نیست و سپاه پاسداران جز در دولت بازرگان در تمام دولت‌های تشکیل شده در جمهوری اسلامی حاضر بوده است و اما به نظر می رسد تعداد اعضای پیشین سپاه در دولت احمدی نژاد به اوج خود رسیده است. علاوه بر خود محمود احمدی نژاد، 9 عضو کابینه او در سپاه بودند. وزرای انرژی، رفاه و تأمین اجتماعی، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، نفت، دفاع، بازرگانی و وزارت تعاون همگی از سپاه یا بسیج بودند. بسیاری از فرمانداران یا استانداران نیز سابقه فعالیت در سپاه یا بسیج را دارند، از جمله در قم، کرمان، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان و ایلام، ضمن اینکه استانداران زنجان، لرستان، اصفهان و خراسان جنوبی قبلا رئیس زندان بودند. نویسنده مقاله جینز اضافه می‌کند که حضور اعضای پیشین سپاه در سطح استان‌ها در حال افزایش است و نیاز به تحقیق بیشتر دارد. بحث مشروعیت مداخله سپاه در سیاست که از سوی بسیاری از چهره‌های سیاسی پیش از انتخابات پارلمانی اخیر در گرفت، نشان می‌دهد که حضور پررنگ سپاه در عرصه سیاسی مخالفانی هم دارد، اما این انتقادها از سوی فرماندهان سپاه و طرفداران آنها رد شده است. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، مکرر بر نقش سپاه در مقابل آنچه که سیاست براندازی نرم ایالات متحده خوانده تأکید کرده و با استناد به اصل 150 قانون اساسی گفته است، سپاه یک تشکیلات صرفا نظامی نیست، بلکه ماهیتی سیاسی و ایدئولوژیک هم دارد. تحلیلگر مسائل اسلامی گروه پژوهشی جینز به نقش سپاه در آنچه که انتخابات به دقت مهندسی شده پارلمانی مینامد اشاره کرده و مینویسد، اما این حضور فعال و چشمگیر سپاه در پارلمان ایران به معنای پایان سیاست در جمهوری اسلامی نیست. ویژگی های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون دیگر تشکیلات نظامی شامل فرماندهی مرکزی، سلسله مراتب، انضباط، ارتباطات داخلی، روحیه نظامی و خودکفایی است، در حالی که رفتار سیاسی کادر پیشین سپاه بیشتر نمایانگر رقابت و فرقه‌گرایی است تا همگرایی و انسجام. اختلاف‌ها و درگیری‌های لفظی رضایی قالیباف لاریجانی و رقابت‌های طرفداران آنها نمونه‌ای از این عدم انسجام است، گرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت گفت صدمات ناشی از این درگیری‌ها تا چه حد جدی است. با همه این اوصاف، تاکتیک‌های آیت‌الله خامنه‌ای ممکن است در کوتاه مدت مؤثر باشد، اما در بلند مدت سبب سیاسی شدن جامعه مدنی، رادیکال شدن دانشجویان، کارگران، زنان در مراکز شهری و فعالان حقوق بشر خواهد شد. حامیان سنتی نظام از جمله بازاریان، تکنوکرات‌ها و نخبگان اقتصادی را هم از خود دور خواهد کرد. اما بیشترین خطر از آنجا ناشی می‌شود که حفظ انسجام سپاه به عنوان یک گروه متمایز در ایران در بلند مدت به این معناست که آیت الله خامنه‌ای زندانی محافظان خود شده است.
همکارم مریم احمدی نگاهی داشت به مقاله تحلیلگر مسائل اسلامی مؤسسه پژوهشی جیمز در رابطه با وضعیت ایران و نظامی شدن سیاست در جمهوری اسلامی. اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست تا اعدام نوجوانان را در این کشور متوقف کند. همکارم مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا روز جمعه از ایران خواست تا اعدام صلاح تاسه، یک نوجوان 18 ساله ایرانی را که در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده، متوقف کند. رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به شدت ابراز تأسف کرده که بار دیگر یک مجرم نوجوان در ایران با خطر جدی اعدام روبرو است. طی چند ماه گذشته چند جوان که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند اعدام شدند و این اقدام با اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان مدافع حقوق بشر روبرو شده است. بنا به گزارش‌ها، صلاح تاسه متولد سال 1369 که متهم است در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده است، هفته گذشته پس از رسیدن به سن 18 سالگی از کانون اصلاح و تربیت نوجوانان جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است. اتحادیه اروپا از مقام‌های ایرانی خواسته است تا به سرعت حکم اعدام تاسه و دیگر مجرمان خردسالی را که منتظر اعدامند متوقف کنند، از جمله اعدام بهنود شجاعی، محمد فدایی، سعید جزی، بهنام زاره و ابو مسلم سهرابی. اتحادیه اروپا تاکید کرده است تمامی احکام مربوط به اعدام نوجوانان منافی تعهدات بین المللی تهران است که جمهوری اسلامی آزادانه پذیرفته است. در اطلاعیه روز جمعه اتحادیه اروپا آمده است تعهداتی که در میثاق بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان آمده است باید به طور کامل و بدون شرط از جانب جمهوری اسلامی ایران رعایت شود. سازمان عفو بین الملل اخیراً جمهوری اسلامی ایران را پس از چین دومین کشور طی سال گذشته در زمینه تعداد اعدام‌ها دانست.
مهدی جاوید گزارش می‌داد از اطلاعیه بیانیه اتحادیه اروپا در رابطه با متوقف کردن اعدام مجرمان نوجوان در ایران. بر اساس گزارش‌ها و اظهارات شهردار پاسارگاد میزان رطوبت و نم در این منطقه و آرامگاه کوروش به میزان قابل توجهی بالا رفته و این مسئله بر روی سنگ‌های آرامگاه تأثیر گذاشته است. این در حالی است که تأثیر رطوبت ناشی از سد سیوند بر روی آرامگاه کوروش با سکوت مدیران میراث فرهنگی ایران روبرو شده. بنیاد میراث پاسارگاد طی نامه‌ای به دبیرکل یونسکو خواهان رسیدگی به این مسئله شده است. مانیا منصور با شکوه میرزادگی مسئول اجرایی بنیاد پاسارگاد گفتگوی انجام داده و در ابتدا از او در مورد علت و محتوای نامه مذکور پرسیده است. شکوه میرزادگی:
ما حدود نزدیک به 4 ساله که مرتب گفتیم آبگیری سد رطوبتی رو ایجاد میکنه که اثرش بر آثار باستانی اون منطقه و به خصوص پاسارگاد خیلی زیاده، ولی هیچ وقت قبول نکردن و سال گذشته هم آبگیری کردن. اخیراً شهردار پاسارگاد اعلام کرده که نم در اون منطقه خیلی زیاد شده و اثرات مخربی بر آرامگاه کوروش بزرگ داره. البته ما این خبرها رو داشتیم ولی منتظر بودیم که خود مسئولین دولتی این رو اعلام بکنن. مسئولین دولتی الان چنین چیزی رو اعلام کردن و یونسکو نمیتونه نسبت به این مسئله بی‌توجه باشه، چون آرامگاه کوروش ثبت جهانیه و متعلق به مردم جهانه و کوتاهی یونسکو در واقع فقط در ارتباط با مردم ما نیست و یک کوتاهی جهانیه. ما از یونسکو تقاضا کردیم نمایندگان رو بفرستن برای اینکه اون منطقه رو نگاه کنن، آرامگاه کوروش رو نگاه کنن و ببینن اثراتی رو که شهردار و اهالی پاسارگاد میگن چیه و چگونه میشه در همین ابتدا جلوی فاجعه تخریب آرامگاهو گرفت.
این چندمین بار هست که شما نامه میفرستید خانم میرزادگی؟
ما در واقع از 4 سال پیش چندین بار برای یونسکو نامه نوشتیم. 2 بار نمایندگانی از سوی کمیته نجات رفتن به پاسارگاد و نامه رو حتی دستی دادن و جوابی که داشتیم این بوده که حتما رسیدگی میشه، ولی اگر هم رسیدگی شده هیچ کس اطلاعی نداره، چون در واقع یونسکو به جایی که خودش بره و این مسئله رو نگاه بکنه و کنترل بکنه از دولت ایران سوال میکنه و دولت ایران هم همیشه جوابش اینه که همه چیز امن و امان است.
واکنشی به این نامه آخر شما یونسکو داده یا نه؟
ما هنوز جوابی نگرفتیم. معمولا جواب رو دیرتر میدن. منتظریم که ببینیم چی میشه. حتی مدافعان حقوق بشر در ایران نامه‌ای فرستادن. اونها هم در واقع از یونسکو خواستن که در مقابل این بیعملی که در این 2-3 سال گذشته داشته تجدید نظر کنه و یه حرکتی در این ارتباط انجام بده.
اقدامات بعدی شما چی هست؟
همطور که در نامه به یونسکو نوشته شده، بنیاد کاری رو که خواهد کرد اینه که اگر ما جوابی از اونها نگیریم به طور قطع این بار به سازمان ملل شکایت میکنیم و به سازمانهای حقوق بشر دنیا و به مؤسسات دنیا که بتونن اونها در واقع اثر بذارن روی این مسئله. ولی همینجا من فکر میکنم که بیشترین اقدام و مردمان جهان میتونن بکنن، مردمان خود ما میتونن انجام بدن. ما این کار رو به زودی شروع میکنیم و از مردمان در هر کجای دنیا تقاضا میکنیم که با نامه‌های خودشون، فکس‌های خودشون، تلفن‌های خودشون به یونسکو و به سازمان‌های بین‌المللی که مربوط به این کارها هستند بخوان که توجهی به این مسئله بشه.
آیا خود مسئولین سازمان میراث فرهنگی، حالا رئیسش که آقای رحیم مشاییه و بقیه مسئولین، واکنشی نشون دادن، اقدامی کردن؟ چون به هر حال الان این عکسای اثرات منفی نم و رطوبت بر سنگ
سنگ‌های آرامگاه کوروش منتشر شده.
سال گذشته وقت قبل از اینکه آبگیری بشه ما در نامه‌ای هم که به یونسکو نوشته بودیم نقل قول کرده بودیم از آقای رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی که ایشون گفته بودن بله ما میدونیم که نم اثر میذاره به مرور روی آرامگاه، اما ما رطوبت سنج میذاریم و هر موقع که رطوبت بالا رفت ما بلافاصله قطع میکنیم یا سد و تخلیه میکنیم، اما این کار رو نکردن. بعد از نامه شهردار شنیده شده که به ایشون فشار هم آمده و همه چیز سکوت، طبق معمول انکار. همیشه سازمان میراث فرهنگی اینجور مواقع انکار کرده و هیچ وقت روش رو راست رو با مردم نداشتن متاسفانه.
گفتگو با شکوه میرزادگی، مسئول اجرایی بنیاد پاسارگاد، درباره وضعیت آرامگاه کوروش در این منطقه.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
سناتور باراک اوباما و سناتور هیلری کلینتون روز جمعه برای اولین بار پس از پیروزی اوباما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در کنار یکدیگر حاضر شده و در یک جمع عمومی در ایالت نیو همشایر سخنرانی کردند. هیلری کلینتون در ابتدای سخنرانی خود گفت:
We may have started on separate paths, but today our paths have merged.
ما ممکن است که از مسیرهای مختلفی آغاز کرده باشیم، اما امروز راه‌های ما به هم پیوسته است. امروز قلب‌های ما برای سرنوشت مشترکی برای کشور می‌تپد. ما امروز برای یک هدف با یکدیگر متحد می‌شویم تا باراک اوباما را به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب کنیم.
حضور سناتور کلینتون و سناتور اوباما در کنار یکدیگر نشانه ای است از نزدیک شدن این دو نامزد دموکرات که تا چندی پیش به سختی با یکدیگر رقابت می‌کردند. هیلری کلینتون و باراک اوباما برای به دست آوردن نامزدی حزب دموکرات به منظور شرکت در رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به مدت 16 ماه با یکدیگر مبارزه کردند. مبارزاتی که در برخی از مراحل به رنجش دو نامزد و طرفدارانش انجامید. اکنون به نظر می رسد حضور این دو سیاستمدار در کنار یکدیگر نمایشی از اتحاد سناتور کلینتون و سناتور اوباما و تلاشی برای ایجاد انسجام درونی در حزب دموکرات باشد. سناتور اوباما پیشتر به خبرنگاران گفته بود امیدوار است حضور وی و کلینتون در ایالت نیو همشایر نشانی از نقش فعال خانم کلینتون در رقابت‌های نهایی انتخابات ریاست جمهوری باشد. سناتور اوباما روز جمعه با ابراز خوشنودی از همراهی سناتور کلینتون با وی و ستایش از شخصیت سیاسی او به بینش هیلری کلینتون در ایجاد تحول در سیستم درمانی آمریکا اشاره کرد.
We continue to watch the cost of healthcare spiral out of control, push more families and businesses into bankruptcy and allow the number of
شما می توانید شاهد بالا رفتن هزینه‌های درمانی باشید، هزینه‌هایی که از کنترل خارج شده و باعث ورشکستگی افراد می‌شود و به تعداد کسانی که بیمه ندارند می افزاید. و یا اینکه ما می توانیم تصمیم بگیریم که زمان آن فرا رسیده تا بیمه درمانی شامل هر فردی شود که خواستار آن است. زمان آن فرا رسیده که هزینه بیمه برای یک خانواده معمولی آمریکایی به 2500 دلار در سال کاهش یابد. زمان آن فرا رسیده که هزینه درمانی را در تمام کشور کاهش دهیم. از طریق تبدیل کردن نظام درمانی به سیستمی مدرن برای قرن 21 با تکنولوژی بهتر و تاکید بیشتر بر پیشگیری از بیماری، و هیچ کس بهتر از هیلری کلینتون این موضوع را نمی‌داند. سناتور اوباما پیشتر با ابراز خوشنودی از همراهی سناتور کلینتون با وی گفته بود:
I think we can send Senator Clinton anywhere and she'll be effective. So
من فکر میکنم سناتور کلینتون هر جایی رود موفق خواهد شد. البته وی محدودیت‌های زمانی خواهد داشت. اما من مشتاقم که به همراه وی به رقابت‌های انتخاباتی ادامه دهم. من فکر میکنم که حضور ما با یکدیگر در نیو همشایر بسیار مثبت خواهد بود و وی تا پایان رقابت‌های انتخاباتی بسیار مؤثر عمل خواهد کرد.
she will be very effective all the way through November.
اوباما با ستایش از توانایی‌های سیاسی هیلری کلینتون افزود: من فکر می‌کنم سناتور کلینتون به میلیون‌ها نفر الهام بخشید و وی می‌تواند نایب بسیار موثری برای من و برای ارزش‌هایی باشد که ما به عنوان یک دموکرات به آن معتقدیم. سناتور کلینتون که پس از شکست در رقابت‌های مقدماتی از باراک اوباما حمایت کرد، روز پنج شنبه در جمع طرفدارانش از آنها خواست تا از اوباما حمایت کند. خانم کلینتون همچنین پنج شنبه شب در یک جلسه خصوصی در واشنگتن سناتور اوباما را به حمایت کنندگان مالیش معرفی کرد. تحلیلگران معتقد بودند هیلری کلینتون حمایت خود را مشروط به دریافت امتیازهای سیاسی از اوباما خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که آیا سناتور کلینتون پستی در کابینه پیشنهادی سناتور اوباما خواهد داشت یا نه، اما به نظر می رسد با نزدیکتر شدن به انتخابات نهایی ریاست جمهوری آمریکا، حمایت هیلری کلینتون از اوباما افزایش یافته است. بر اساس نظرسنجی مجله تایم درباره نظر رأی دهندگان آمریکایی که روز پنجشنبه منتشر شد، باراک اوباما با 5% اختلاف از جان مکین نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای رقابت‌های ریاست جمهوری پیشتاز است. این در حالی است که 20% از رأی دهندگانی که هنوز تصمیم خود را نگرفتند به سناتور اوباما تمایل بیشتری نشان دادند. این در حالی است که 30% از این گروه به سناتور مکین نزدیکند. با توجه به نزدیکی آرای سناتور مکین و اوباما در نظرسنجی ها، به نظر می رسد حمایت های گسترده تر سناتور کلینتون از اوباما حداقل در این مرحله از انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار باشد. با انتشار تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی در روز جمعه، واقعیت نمایان‌تر شده است که رشد تورم در آمریکا و اروپا به نگرانی ساکنان این مناطق دامن زده است. حسام مهدوی.
به گزارش خبرگزاری رویتر، افزایش قیمت جهانی نفت که تورم را در پی داشته است، تبدیل به اصلی‌ترین نگرانی در میان مردم اروپا و ایالات متحده شده است. بر این اساس بسیاری از مصرف کنندگان در این مناطق جهان چشم‌انداز آینده را مبهم و غیر شفاف ارزیابی می‌کنند. رویتر با اشاره به گزارش‌های اقتصادی که روز جمعه انتشار یافته، می‌نویسد اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی به پایین‌ترین حد خود در 28 سال اخیر رسیده و این در حالی است که نرخ تورم در ایالات متحده بالاتر از حد معمول آن است. از اروپا نیز خبرهای خوشایندی به گوش نمی‌رسد. در حالی که قرار است هفته آینده بانک مرکزی اروپا برای افزایش احتمالی نرخ‌های بهره تشکیل جلسه دهد، روز جمعه دفتر آمارهای آلمان اعلام کرد تورم سالانه در آن کشور که بزرگترین اقتصاد اروپا محسوب می‌شود، در ماه ژوئن به 3.3% رسیده است که بالاترین نرخ تورم در آلمان ظرف 15 سال گذشته محسوب می‌شود. همچنین خبرگزاری رویتر با نظرخواهی از 44 اقتصاددان می نویسد نرخ تورم در اتحادیه اروپا در ماه ژوئن 3.9% بوده که 0.2% بیشتر از ماه گذشته است. کن واترت اقتصاددان به رویتر می گوید به عقیده او اقتصاد اروپا با ضربه سختی روبرو شده و مردم این قاره باید خود را آماده شنیدن خبرهای بدتر در مورد رشد اقتصادی در فصل آینده کنند. شاید اخبار مربوط به تورم یک نمونه از واقعیتی باشد که این اقتصاددان به آن اشاره می کند. تورم در اسپانیا در ماه ژوئن به 5.1% رسید که بالاترین نرخ تورم در این کشور ظرف 11 سال گذشته است. در بلژیک نیز مردم این کشور نرخ تورم 5.8% را تجربه می کند که در 24 سال اخیر در اسپانیا بی‌سابقه بوده است.
حسام مهدوی و نگاهی به تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی و رشد تورم در آمریکا و اروپا. ساعت 12:23:59 است. به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. در حالی که طی هفته گذشته ماموران آتش‌نشانی در شمال کالیفرنیا در حال فرونشاندن صدها آتش‌سوزی در مناطق مختلف شهرهای شمالی این ایالت بودند، هشدارهای تازه‌ای از سوی اداره هواشناسی نشان از هجوم هوایی طوفانی در دو روز آینده و امکان ایجاد آتش‌سوزی‌های تازه دارد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آتش‌سوزی‌هایی که هفته گذشته بر اثر طوفانی خشک با اصابت رعد و برق به هزاران منطقه مختلف در شمال کالیفرنیا ایجاد شد، تاکنون بیش از 160 هزار هکتار زمین جنگلی را در خود فرو کشیده است و در حال حاضر به شدت ادامه دارد، در حالی که 12,000 مأمور آتش نشانی به طور شبانه روز به مبارزه با این آتش سوزی ها و جلوگیری از گسترش آن اشتغال دارند. با این وجود و تا این لحظه ساکنان بیش از 5 شهرک کوچک در نواحی شمالی ایالت کالیفرنیا مجبور به تخلیه منازل مسکونی خود شدند و در این ششمین روز وقوع آتش سوزی ها دود غلیظی بخش عظیمی از مناطق شمالی ایالت را در خود فرو کشیده است. در 5 ناحیه مسکونی مختلف از جمله در مناطق ساحلی بیگ سر، یکی از مناطق مهم توریستی کالیفرنیا و محل رویش درختان تنومند و جنگل‌های سرسبز در کنار اقیانوس آرام، دستور تخلیه داده شده و ده‌ها جاده در این نواحی به روی ترافیک و رفت و آمد بسته شده است. این شرایط به ویژه در رابطه با فرارسیدن تعطیلات تابستانی و هجوم جهانگردان به این نواحی مشکلات بیشتری را به وجود خواهد آورد. تا این تاریخ 18 خانه مسکونی و 20 ساختمان تجاری در آتش سوزی از بین رفته است. در نواحی مرکزی ایالت کالیفرنیا پوششی از دود و خاکستر همه جا را پوشانده است و هوای تنفسی در این نواحی به شدت ناسالم تشخیص داده شده است. در برخی از نواحی از جمله در ساکرامنتو شدت آلودگی هوا به قدری بوده است که موجب تأخیر چند ساعته در پرواز هواپیماها شده و به ساکنان این نواحی توصیه شده است که برای جلوگیری از ناراحتی‌های ریوی از خروج از منازل خود خودداری کنند. هرچند در روزهای گذشته با وجود رطوبت بیشتر هوا و وزش آرام باد کار مبارزه با آتش سوزی آسان‌تر شده بود، اما در حال حاضر اداره هواشناسی هشدار تازه‌ای داده است که در 2 روز آخر هفته میتوان انتظار طوفان‌های جدید در مناطق کوهستانی و جنگلی داشت که امکان ایجاد آتش سوزی‌های تازه در این مناطق را چند برابر می‌کند.
گزارش فیروزه خطیبی را می شنیدید از آتش سوزی های هفته گذشته در شمال کالیفرنیا. ساعت 12:27:15 است. آخرین بخش مجله خبری شبانگاهی ما، مجله نیمه شب ما، اخبار ورزشی است که همکارم فریبرز غریب به آگاهی شما می رساند.
برنامه مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی اعلام شد. روز جمعه قرعه کشی دور آخر مقدماتی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا انجام شد که طی آن تیم فوتبال ایران در گروه دوم در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی، امارات و کره شمالی قرار گرفت. در این قرعه کشی که در محل کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی انجام شد، 10 تیم صعود کننده قاره آسیا به 2 گروه 5 تیمی تقسیم شدند. در گروه اول این رقابت‌ها تیم‌های استرالیا، ژاپن، بحرین، ازبکستان و قطر قرار گرفتند. طبق برنامه AFC این مسابقات از روز 16 شهریور ماه آغاز می‌شود و تیم فوتبال ایران در اولین بازی خود در این روز در شهر ریاض با عربستان مسابقه می‌دهد. تیم ملی فوتبال ایران در 3 بازی دیگر دور رفت به ترتیب 24 مهر در تهران با کره شمالی، 29 آبان در ابوظبی با امارات و 23 بهمن در تهران با کره جنوبی مساف خواهد داد. بازی‌های دور برگشت از 8 فروردین تا 27 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گروه دوم یا گروه ایران در رقابت‌های نهایی انتخابی جام جهانی را سخت‌تر از گروه اول توصیف کرد. علی دایی که به عنوان نماینده فوتبال ایران در محل قرعه کشی این مسابقات در شهر کوالالامپور در مالزی حضور داشت، بعد از قرار گرفتن ایران در کنار تیم‌های عربستان، کره جنوبی، امارات و کره شمالی اظهار داشت: گروه ایران سخت‌تر از گروه اول است، اما ما برای صعود به جام جهانی تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در مورد آماده سازی تیم ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی گفت: برنامه‌های آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران از روز 20 تیر ماه جاری با شرکت در اردوی کشور اسپانیا آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. خوشحالیم که با ما بودید در نیم ساعت گذشته. توجه شما را به بخش بعدی خبر جلب می‌کنم که در ساعت 1 بامداد به آگاهی شما خواهد رسید.